بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که منسوب به امام صادق علیه السلام است که فرمود در مصباح الشریعه که از امام صادق علیه السلام روایاتی جمع شده، یکی از اون روایات این العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. عبودیت گوهری است که اصل تار و پودش، کنه رو تار و پود معنا کنیم، چون فرش تار و پود داره، یعنی نخایی که تو هم میدوند بهش میگن تار و پود. اینو گوش کن، تار و پود، فرش تار و پود داره. این بشقاب تار و پودش مثلا شیشه است یا چینیه، یا بین شیشه و چینیه که بهش میگن چی؟ اینا رو چی میگن؟ جنسشو آرکوپال یا آرکوروک، مثلا آرکوروک به اون شیشه یا عرض کنم خدمت شما که این استکان تار و پودش زجاجه است، شیشه. این فرش تار و پودش نخه یا ابریشمه یا پشمه. کنه یعنی اون واقعیت هستیش. العبودیت و جوهرتون، عبودیت و بندگی جوهریست، گوهریست. جوهره فارسی گوهرست، گوهریست. کنهوها یعنی اون واقع و حقیقت و تار و پودش. الربوبیه، ربوبیت یعنی چی؟ یعنی پروردگاری و سرپرستی. اینو خواهش میکنم همتون ماشاءالله دیگه الان باید بتونید برای دیگران بگید که باید بگید دیگه. عرض کنم که ربوبیت که تار و پود عبودیته باید معنا کنیم. دو تا معنا داره، هر دوش هم صحیحه و درسته، یعنی دو مرتبه از معنا. یک معناش اینه که تار و پود عبودیت ربوبیت خداست. عبد یعنی اونی که بر چشمش، بر پلک زدنش، بر خوردنش، بر حرکتش، بر گرفتنش، بر پس دادنش، قبضش، بستش، خوابیدنش، بیدار شدنش، راه رفتنش، سفرش، حضرش، فقط به امر خداست، به رضایت خداست. یعنی تار و پود وجود عبد را فرمان رب تشکیل میده. پس العبودیت و جوهرتون، عبودیت گوهریست. کنهوها، کنهوها یعنی تار و پود عبودیت ربوبیت خداست. یعنی بنده چیزی نداره جز مشیت خدا. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. لذا عاشق حقیقی کسی نیست که فقط بگه وصال، بگه هرچی تو دوست داری، وصال دوست داری وصال، فراق دوست داری فراق. گفتن که سلمان گفته بود که من به جایی رسیدم در اثر تمرین و به اصطلاح ریاضت که مرض را بیشتر از سلامتی، فقر را بیشتر از غنا، ناراحتی را بیشتر از راحتی دوست دارم. پیغمبر فرمود نه، ما اینجوری نیستیم، ما هرچرا که دوست داشته باشه دوست داریم. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. اگر محبوب دوست خدا وصل رو بپسنده، وصل رو دوست داریم. مرض رو بپسنده، مرض رو دوست داریم. سلامتی رو بپسنده، سلامتی رو دوست داریم. خیلی عجیبه این نکته، خیلی عجیبه. پس ربوبیت خدا بر عبودیت کاملش چیه؟ بر اینکه بر تار و پود وجود عبد رب ربوبیت کنه. العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه، یعنی عبودیت به جایی میرسه، عبد، عبد کامل، که تمام کنه وجودش و تار و پود وجودش میشه مربیگری خدا. بدون اراده خدا چشم برهم نمیزنه. لذا عبد جا داره، هر چقدر که بشه، مقربتر بشه، بازم جا داره. یعنی تقرب به خدا انتها نداره. اقرا ورقه، بخون و بالا برو. لذا درباره پیغمبر که بالاترین مقام عبودیت رو داره میگیم چی؟ و تقبل شفاعته و ورفع درجته. اینو من خودم روایتشو ندیدم، حتی کافر هم صلوات بفرسته مقام پیغمبر بالا میره، نه به خاطر حرف کافر، به خاطر مقام پیغمبر که خدا دوست داره مردم دعا کنن و مقام پیغمبر رو بالا ببره. چرا پیغمبر اینجوریه؟ به خاطر اینکه مظهر کامل خواستن خداست. خواستن خدا یعنی مشیت. لذا اصلا یکی از اسمهای پیغمبر مشیت الله. خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیت بنفسها. خدا همه اشیاء را به وسیله، به خاطر، به وساطت مشیت آفریده، ولی مشیت رو به واسطه نیافریده، بی واسطه آفریده. اول ما خلق الله المشیه که همون نور پیغمبره، و خدا پیغمبر رو و ائمه رو اسمشون رو گذاشته مشیت. خود ائمه فرمودن نحنو مشیت الله، نحنو مشیت الله، ما هستیم خواسته های خدا. چرا؟ بر این که ماها عبدهایی هستیم که تار و پود وجودمون و کنه وجودمون چیه؟ ربوبیت خداست، یعنی خداوند متعال. اینا از دستشویی رفتنشون تا ناخون گرفتنشون تا ارتباط با همسرانشون تا بچه دار شدنشون، همه چیشون به مشیت خداست، یعنی جز فرمان خدا نداره. لذا در تمام اینها قصد قربت به خدا و تقرب به خدا دارن در تمام کارشون. خیلی این کار به اصطلاح وسیعیه و توضیح خیلی عالیه، خیلی جا داره. و کلن اینی که ما عبادات رو انجام میدیم به خاطر تقرب به خدا، دو رکعت نماز صبح میخونم قربتن الله، دارم این میوه رو میخورم قربتن الله، دارم این چای رو میخورم قربتن الله، دارم این کتاب رو میخرم قربتن الله، این فرش زیبا رو میخرم قربتن الله که زن و بچه‌م احساس راحتی بکنن، این اتاق رو وسیع‌تر میکنم قربتن الله که زن و بچه‌م در وسعت باشن، تمام اینا میشه قربتن الله. اون وقت در این باره خیلی جالبه که مباحها با قصد تقرب تبدیل میشه به مستحب. یعنی ما 4 تا 5 تا احکاممون مباح که هست، حکم مباح خدا با یه قصد قربت تبدیل میشه به استحباب، همش قربتن الله میشه و همش ثواب میبره. پس این میشه قربتن الله، یعنی به خاطر تقرب به خدا و نزدیکی به خدا این کار انجام میدم. پس العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه، یعنی تار و پود عبودیت ربوبیت خداست. اینو فهمیدی هادی جان؟ تار و پود عبودیت و بندگی ربوبیت خداست. یعنی از صبح که پا میشیم تا فردا صبح که پا میشیم همش رب بر ما حکم میکنه، حتی در خواب. لذا موقعی که میخوایم بخوابیم بزرگترین تابلوی خداشناسی رو میخونیم 3 بار. چیه؟ قل هو الله احد. گفت از امام پرسید چرا قل هو الله رو 3 بار بخونیم انگار ختم قرآن کردیم؟ فرمود بر این که توحید ثلث قرآنه، اگر 3 بار سوره توحید را خوندیم انگار که قرآن رو ختم کردیم، و با خوندن قل هو الله تمام مسائل توحید رو خوندیم. لذا به ما میگن شب موقع خوابیدن قل هو الله رو بخونید. پیغمبر چی میخوندن؟ مسبحات 6 تا میخوندن، یعنی 6 تا سوره که اولش یسبح لله سبح لله است. و اینو دقت کنید که این مسبحات 6 یسبح لله ما فی السماوات و الارض، خود سبح به معنای شناوری است. در قرآن داره که و کلم فی فلکن یسبحون، در آیه 40 سوره یاسین و کلم فی فلکن یسبحون. فلک رو چی معنا کنم؟ مدار. همه کرات در یک مداری شناورن. علت این که لغت تسبیح رو انتخاب کرده خدا برای اینکه انسان وقتی تسبیح خدا میکنه که خدای بی نهایته و همش تنزیهی میگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، در فضای لایتناهای الوهیت شناوری میکنه. تسبیح میکنه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا و این من شیء الا و یسبح بحمده. این العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه، یعنی کنه تار و پود عبودیت ربوبیت خداست. اون وقت به ما میگن که تو اگر میخواهی عبد باشی، عبد مرحله به مرحله است، اقرأ ورقه، استپ با استپ بالا برو. اقرأ ورقه یعنی بخون و بالا برو. جالبه، اقرأ ورقه، ارقه یعنی بالا برو، اقرأ یعنی بخون، یعنی آیات قرآن که میخونی باید هی بالا بری، برای اینکه عبودیتت بیشتر میشه، چون در آیات قرآن به ما عبودیت یاد میده که ربوبیت بر ما حکومت کنه. اون وقت این یه معناشه. معنای دوم هم داره که خیلی زیباست، زیر فولدر اوریجینال معنای اوله. عبد وقتی تمام کارهاش مستقیما زیر نظر ربوبیت و پروردگاری خدای متعال بود میشه عبد. خداوند متعال که بر او ربوبیت میکنه، ضمن ربوبیت خدا قدرت میده به بشر. قدرت که میده، بشر هم میتونه بر مادون خودش ربوبیت کنه. دقت کنید اینو، بشر با ربوبیت خدا و هدایت خدا و نظر خدا و مشیت خدا و مدیریت خدا، خودش هم ربوبیت میکند بر مادون خودش. اولین ربوبیت بر مادون خودش ربوبیت بر چشمشه. بنده چشم خودش رو ربوبیت میکنه که هرز نره، بنده شهوت خودش رو ربوبیت میکنه که هرز نره، بنده غضب خودش رو ربوبیت میکنه که هرز نره، بنده حرکت خودش رو ربوبیت میکنه که هرز، خوردنش و آشامیدنش و خوابیدنش و بیداریش و همه رو ربوبیت میکنه، به طوری همه رو ربوبیت میکنه که خواب هم برای بنده به اون معنا نداره. یکی از صحابه بود، همین اخیراً روایتشو خوندم، که اومد دید پیغمبر اکرم یه جای خوابیده، خیلی هم قرار مهم میداشت، بیدار نکرد حضرت رو، نشست یه مقدار به اصطلاح. بعد حضرت که چشمشون رو باز کردن گفتن چرا ما رو صدا نکردی؟ گفت دیدم شما خوابین. گفت چشم ما خوابه، قلب ما بیداره. خیلی این جالبه، چشم ما خوابه، قلب ما بیداره. خواب و بیداری برای ما معنا نداره. این که ما چشمون به خواب قلب ما بیداره، معناش اینه که قلب ما همواره در حال بیداری بر تمام وجودمون ربوبیت میکنه. اولین ربوبیت بندگان خدا بر چیه؟ بر خودشون و اعضای بدن خودشونه. لذا ربوبیت میکنه بر خودش، یعنی نه چشم، نه دست، نه پا، نه شهوت، نه غضب، نه شکم، نه مادون شکم نمیتونن در مقابل ربوبیت خود بنده حرکتی انجام بدن. این حاکمه و کار میکنه و بالا میبره. ربوبیت بعدی بنده بعد از اعضا و جوارح خودش بر اطراف خودشه. وقتی بر اطراف خودش ربوبیت میکنه، اون ربوبیت اسمش هست ولایت تکوینی. این که میگن امام زمان علیه السلام بر جهان ولایت تکوینی داره، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، از اینجا سرچشمه میگیره. چون امام عصر ارواح نافدات در اثر این که تمام کنه وجودش ربوبیت خداست، خودشم ربوبیت میکنه نسبت به مادون خودش. مادون خودش یعنی چی؟ یعنی اونایی که خدا از نور وجود پیغمبر ائمه خلق کرده. و چون همه جهان هستی به اذن الله در مشهد امام زمان علیه السلام و از نور امام زمان خلق شده، لذا امام زمان بر اونها ربوبیت میکنه. چون بر اونها ربوبیت میکنه، اگر در زمین حجت نباشه، زمین اهل خودشو فرو میبره، یعنی نظام به هم میخوره. پس العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه، یک معنای کنها الربوبیه ربوبیت خدا بر بنده است. معنای بعدیش که زیر همین فولدر اوریجیناله، ربوبیت بنده است بر اعضا و بر جوارح خودش، ربوبیت بنده خداست بر اطرافش، ربوبیت اونه بر همینجوری بیشتر و بیشتر و بیشتر. لذا میبینیم که این کسانی که اهل عبادت هستند، همینجوری که میشینن فلان رفیقشون در فلان شهر فکرشو عوض میکنن، تصرف میکنن، شفا میدن. آشخصن علی نخودکی دیگه این روایت نیست، همه میدونن و متواتره. کسی میومده از دهات خراسان، 10 فرسخ دهات، میگفت فلانی رو عقرب زده، انجیر دعا میخونده میداده، این میخورده، اون اونجا خوب میشده. اینا داستان نیست، قصه نیست، مسلمه. انجیر رو میداده یا خرما رو میداده یا نخود کشمش رو میداده، دعا خونده، این میخورده، این اونجا خوب میشده. چرا؟ برای اینکه ربوبیت این بنده خدا در اثر ریاضاتی که کشیده، دعاهایی که میده، بر این هست، از طریق اینم بر اون هست. شما ممکنه بگی خب چه لزومی در حال خرما مثلا بده این بخوره، همینجور دعا بخونون اونجا خوب میشه. خدا بناشو گذاشته تا اونجایی که میشه ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، امور رو با اسباب انجام بده. لذا میخواد یه وسیله‌ای داشته باشه که با این وسیله این شفا پیدا کنه. حتی امیرالمؤمنین که حاکم بر کل هستی است، وقتی دکتر میاد قرص میده، میگه این قرص رو بخور، این دوا رو بخور، این دوا رو بذار، باشه این کارو میکنم. برای اینکه خداوند متعال در هستی اسباب آفریده. خدا رحمت کنه، اینو خدا آقای مقدادی برای شخص من تعریف کرد. بودم، نه میگم برای شخص من، نه اینکه من، 2-3 نفر بودیم، نشسته بودیم، منظرشون اینو تعریف کرد. گفتش که خیلی بچه بودم، 8 سالم بود، 9 سالم بود، نیمه شب توی نخودک، اون باغچه‌ای که داشتیم اونجا بودیم، پدرم منو بیدار کرد، گفت علی پاشو. خب منم بچه بودم، خوابم سنگین، تاشتان، گفتم بابا چیه؟ گفت این تفنگ بادی رو بردار، یه تیر هوایی در کن. تیر هوایی در کردم و گفت برو بخواب. رفتم خوابیدم. فردا که بیدار شدم گفتم که داستان چه بود بابا؟ گفت داستان این بود که دیشب من نگاه کردم، دیدم ته باغ یه دزدی اومده و به اصطلاح خواستم که اون دزد بدونه که ما بیداریم، دیگه زحمت نکشه بیاد و اینها، بره. تو که در کردین تیر هوایی رو فهمید که ما بیداریم، گذاشت رفت. گفتم از کجا فهمیدین دزد اومده؟ گفت فهمیدم دیگه، از راه غیر طبیعی فهمیدم. گفتم خب اصلا غیر راه. خود آقای مقدادی این جمله ها رو به من گفت. گفت بهش گفتم که خب از راه غیر طبیعی که فهمیدی، می‌خواستی از همون راه غیر طبیعی هم دزد رو دفع کنی. گفت راهی برای فهمیدن اومدن دزد از راه طبیعی نداشتم، اما برای اینکه دفعش کنم راه طبیعی داشتم که دور بیدار کنم بگم یه تیر هوایی در کن. این خیلی نکته مهمیه که ائمه ما، بزرگان ما، خود خدا، خدا به ما گفته من شفاعت میدم به وسیله این پرتقالی که آقای مسعود اسکنده، من شفاعت میدم به وسیله این 2000 تا کتابی که من حسن میخوام با دوستانم صحبت کنم بیان در این ایام فاطمیه از خطبه فدک بخرن و پخش کنم، مردم رو با حضرت زهرا آشنا کنن. العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. معنای دومش اینه که کنه عبودیت ربوبیت عبد است، اول بر اعضا و جواره خودش، دوم بر اطراف نزدیک خودش، سوم همینجوری هی برد بیشتر میشه. آشخصن علی اصفهانی وقتی کسی میاد در اثر اون دعاها و بندگی هایی که کرده و پرهیز از شبهه ها کرده، وقتی دعا میده ربوبیت میکنه به اذن الله بر اون بنده که در 6 فرسخی 10 فرسخی است، به وسیله این دعایی که میخونه. این ربوبیته. یعنی چی؟ پروردگاری میکنه به اذن الله. لذا در قرآن هم که داریم که رب الارض، روایات داره که منظور از این رب الارض امام زمان علیه السلامه که ربوبیت میکنه کره زمین را و با حکومت او که حکومت عدل و قرآنه بر اون جا پیدا میکنه. اون وقت ارتباط این قسمت با مسئله عبودیت اینه که اینو بگم، بقیه هفته آینده عرض میکنم. ارتباطش اینه که خداوند متعال احکامی را قرار داده که ما به عنوان عبد متعبد بشیم اینها را انجام بدیم به عنوان اطاعت امر خدا و به قصد تقرب به خدا. ففرض الله الایمان تا آخر. احکام اصلش اینه که ما عبد باشیم و انجام بدیم، ولی یه سری فواید و نتایجی هم داره، چون خدا اینا رو به ما گفته اون نتایجم نفهمیم انجام میدیم. یعنی ما نماز رو میخونیم چون خدا امر کرده، چه نتایجش رو بفهمیم چه نفهمیم. ما روزه رو میگیریم چه نتایجش رو بفهمیم چه نفهمیم. قرآن رو میخونیم چه نتایجش رو بفهمیم چه نفهمیم، از دزدی اجتناب میکنیم، روزه میگیریم، زکات میدیم، عرض کنم که حج انجام میدیم، عدالت به خرج میدیم، اینایی که 25 تا احکام گفتم به احکام دیگه، اما نه به عنوان فوایدش بلکه به عنوان عبودیت. خب اما در این حال احکام فوایدی هم دارن، اون فواید را اگر ما بدونیم ندونیم انجام میدیم، منتها اگر بدونیم خب علممون بیشتره، با شوق بیشتری انجام میدیم. لذا ائمه ما سلام الله علیه مجمعین و قرآن کریم و خود خدا فلسفه بسیاری از احکام رو گفتن. فلسفه احکام یعنی چه؟ یعنی فواید احکام، یعنی علت تامه احکام، یعنی حکمت احکام. اینا رو برای هفته آینده یادتون باشه با همین واژه ها. فلسفه احکام یعنی چی؟ یعنی فواید احکام، یعنی علل تامه احکام یا حکمت های احکام، فرق بین حکمت و علت. و واژه فلسفه یا اسرار احکام رو هفته آینده عرض میکنم که در احکام هم عبودیت رو معنا کنیم. تا همون به اصطلاح صفحه 16 اول بخش 6 رو این مقدمه رو که فرق بین حکمت و علت چیه، فلسفه یعنی چی، اسرار احکام یعنی چی که تو روایات اومده، اینا رو انشالله هفته آینده توضیح میدم بعد میخونیم. به روح راویان خطبه فدک مخصوصا حضرت زینب که یکی از راویان حسن ابن حسن مسنا که به اصطلاح یکی از راویان این خطبه هست، از اولیاء خودش یکی از اونهاست، به روح همه اونها یه صلوات خط بفرستم.